ساعت 19:30 به وقت ایران وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. در این بخش شما شنونده مجله جامعه خواهید بود، اما پیش از اون توجه شما رو جلب میکنم به آخرین و تازه در این اخبار ایران و جهان از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. هزاران نفر در اعتراض به محمد مرسی رئیس جمهوری مصر بار دیگر در اطراف کاخ ریاست جمهوری در قاهره تجمع کردند. از سوی دیگر هزاران تن از اسلامگرایان هم برای تشییع جنازه دو نفر از کشته شدگان درگیری‌های روز چهارشنبه در اطراف مسجد الازهر تجمع کردند. در همین حال احزاب و شخصیت‌های اپوزیسیون مصر از جمله حزب وفد، یکی از قدیمی‌ترین احزاب مصر، و جبهه نجات ملی متشکل از طرفداران محمد البرادعی، عمر موسی و یک حزب چپگرا پیشنهاد محمد مرسی را برای گفتگو و مذاکره رد کردند. آنها می‌گویند شرایط اولی برای گفتگو فراهم نیست و رئیس جمهوری می‌خواهد درباره حواشی به جای موضوعات اصلی گفتگو کند. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس امروز برای شرکت در مراسم 25مین سالگرد تأسیس این سازمان به غزه رفت. به گفته حماس خالد مشعل 56 ساله که در 11 سالگی کرانه غربی رود اردن را ترک کرد، برای اولین بار است که به سرزمین‌های فلسطینی برمیگردد و به گزارش خبرگزاری‌ها مشعل 48 ساعت در غزه خواهد بود. روز پنجشنبه نیز ملک عبدالله دوم پادشاه اردن برای دیدار با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به رام الله در کرانه غربی رفت. سخنگوی دولت اسرائیل گفته است که ورود مشعل و سایر مقام‌ها به غزه نشان می‌دهد که نوار غزه در محاصره اسرائیل نیست. دیوید کوهن معاون امور مبارزه با جرایم مالی و تروریسم در وزارت دارایی آمریکا از اجرای قانونی در کمتر از 3 ماه دیگر خبر داد که به گفته او دسترسی جمهوری اسلامی ایران را به درآمد فروش نفت به شدت کاهش خواهد داد. به گفته دیوید کوهن با اجرای این قانون بخش بزرگی از درآمد فروش نفت ایران امکان انتقال به داخل کشور را نخواهد یافت و تنها برای خرید کالا از کشور خریدار نفت ایران قابل استفاده خواهد بود. دیوید کوهن افزود که این تحریم به گفته او قدرتمند از 6 فوریه 18 بهمن ماه به اجرا گذاشته خواهد شد. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید به رغم پاکسازی‌های انجام شده در مجتمع نظامی پارچین، بازرسی از این مجتمع هنوز هم میتواند برای تحقیق درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران بسیار مفید باشد. آژانس مظنون است که در پارچین آزمایش‌های مرتبط با انفجار هسته‌ای اتمی انجام شده باشد. بازرسان آژانس در سال 2005 جه میلادی از پارچین بازدید کردند. آمانو که در یک مرکز مطالعاتی در واشنگتن سخن میگفت افزود به دلیل وسعت این مجتمع در آن زمان مشخص نبود که چه مکانهایی در آنجا باید بازرسی شوند، اما با اطلاعات جدیدی که به دست آمد آژانس خواستار بازدید از مکانها و ساختمانهای مشخصی در پارچین شد. به گفته آمانو به محض تسلیم این درخواست به ایران، پاکسازی گسترده‌ای شامل تخریب ساختمان‌ها و خاکبرداری در پارچین آغاز شد. و زلزله بسیار قوی به شدت 7.3 ریشتر صبح امروز جمعه شمال شرقی ژاپن از جمله توکیو پایتخت این کشور را لرزان، اما تاکنون گزارش از تلفات یا خسارات عمده نرسیده است. نوشین.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده بر مجله جامعه باشید از همکارم رویا کریمی مجد که در غیاب فهیمه خضر حیدری این را درست کرده. اما پیش از اون من نوشین سید حسینی از شما خدافظی میکنم.
جامعه. سلام بر شما همراه مجله جامعه رادیو فردا. در غیاب همکارم فهیمه خضر حیدری، من رویا کریمی مجد در دقایق پیش رو میزبان شما خواهم بود در شماره دیگر از مجله جامعه. آلودگی هوا در 5 شهر بزرگ ایران در هفته گذشته موضوع اصلی برنامه این هفته ماست، اما پیش از همه با خبرها آغاز می‌کنیم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران میگوید سالانه 26 هزار پیوند کلیه در کشور انجام می‌شود. دکتر باقر لاریجانی به خبرگزاری مهر گفته روش پیوند کلیه در ایران با کشورهای دیگر متفاوت است که معمولاً 80% از پیوند دهنده زنده و 20% از پیوندها از جسد انجام می‌شود. افزایش 5 ساله سن بازنشستگی، سخت شدن شرایط استفاده از مشاغل سخت و زیان‌آور، افزایش حق بیمه از جمله مواردی است که در پیشنویس جدید اصلاح قانون تامین اجتماعی ذکر شده. این گفته علیرضا حیدری، کارشناس حقوق کار و دبیر اسبق قانون اسلامی شورای کار، به خبرگزاری مهر است. به گفته او تامین اجتماعی این خطر را احساس کرده که با توجه به تکالیف خود در آینده به لحاظ منابع نمیتواند جوابگوی مخاطبان خود باشد، پس قصد دارد این موارد را طوری تنظیم کند که با افزایش حق بیمه مشکلی برای سازمان از لحاظ اعتباری ایجاد نشود. جایزه روبان قرمز، معتبرترین جایزه جهانی در زمینه فعالیت‌های جامعه محور در ارتباط با HIV، به مؤسسه جمعیت افرای سبز در کرمانشاه اهدا شد. به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان ملل، این جایزه 10,000 دلاری به دلیل تلاش‌های این مؤسسه در مقابله با همه‌گیری HIV، ویروس عامل بیماری ایدز، در سطح جامعه اختصاص پیدا کرده. جمعیت افرای سبز در استان کرمانشاه آگاهی در مورد HIV رو خصوصا میان جوانان از طریق خدمات آموزشی ارتقا بخشیده و از افرادی که با HIV زندگی میکنند و خانواده هایشان هم حمایت میکنند.
۷۵ سالمه. 2 روز از تو خونه به خاطر آلایندگی ها نمیتونم بیام بیرون. لای پنجره رم نمیتونم باز کنم. 3 روز دیگه هم گفتن از خونه نیاد بیرون. دارم خفه میشم تو خونه. تنهام هستم. آخه تو رو خدا از این مسئولین خواهش میکنم. جلو این ماشینا، این همه موتورسیکلت، میلیون میلیون موتورسیکلت از تو پای آدم ها رد میشن، یک کمی جلوگیری بکنین. چقدر ماشین تو تهرانه؟
تنها این شنونده رادیو فردا نیست که دلش برای دیدن آسمان آبی شهرش تنگ شده. این حکایت بسیاری از ساکنان شهرهای بزرگ ایرانه، از تهران و اصفهان و عراق تا مشهد و شیراز، همین آش است و همین کاسه. یکی از مسافران این روزهای شهر مشهد که نمیخواست صداش پخش بشه، به رادیو فردا گفت با قطار به مشهد برید یا با اتوبوس فرقی نمیکنه، دیگه حتی از میدان زد هم نمیشود گنبد طلای امام رضا رو واضح دید، مثل برج میلاد تهران، برجی که حتی از میدان فاطمی هم در روزهایی که هوا در وضعیت هشدار دیده نمیشه. سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته هم روزهای هشدار و اضطرار بود. مسئولان استانداری تهران گفتند که برای جلوگیری از اینکه هوا به مرحله اضطرار برسه، شهر رو تعطیل کردند. مرتضی تمدن، استاندار تهران، به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت
این آلودگی خب به گونه ای است که خوشبختانه ما گازهای سمی مشکلی نداریم، در حد اضطرار و هشدار نیست، اما روی ذرات معلقه در هوا، ذرات 2.5 میکرون و 10 میکرون، و شرایطی داریم که این شرایط برای بیماران و برای سالخوردگان و اطفال شرایط مناسبی نبود. به منظور حفظ سلامتی مردم این تصمیم گرفته شد.
روز سه‌شنبه در اولین روز از تعطیلی تهران، وزیر بهداشت از افزایش 30% مراجعان به بیمارستان‌های تخصصی قلب خبر داد و مسئولان کنترل کیفیت آلودگی هوا اعلام کردند که تعطیلات کمترین اثری بر کاهش آلاینده‌ها نداشته. آلاینده‌هایی که این بار علاوه بر گازهای سمی و ذرات معلق، ریزگردها هم به اون اضافه شده بودند. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، همراه ماست تا به این سوال پاسخ بده که بالاخره آیا مشخص هستش که دلیل آلودگی هوای 5 شهر بزرگ ایران چه چیزی هست؟
مثلا اون چیزی که آمارها و مدل‌سازی‌ها و اطلاعات تا به امروز نشون میده، باید وسایل نقلیه رو، به خصوص وسایل نقلیه شخصی رو، عامل اصلی دونست و بعد دنبال دلایل دیگه ای بود.
آقای خسروی فرد، وقتی شما بحث خودروها رو مطرح میکنید، 2 تا موضوع متفاوت به ذهن متبادر میشه. یکی این که آیا تعداد خودروها هست که عامل بالا رفتن آلودگی هواست، و یا اینکه سوختی که این خودروها مصرف میکنند باعث آلودگی هوا میشه. آیا مشخص شده که کدوم یکی از این 2 تا عامل تاثیر بیشتری دارن؟
میدونید متولی سوخت در کشور وزارت نفت هست. از وقتی که اعلام شد در اوایل دهه 80 که سوخت بدون سرب در واقع توزیع میشه، هیچ کس نتونست این حرف رو تایید یا رد بکنه جز خود وزارت نفت که متولی این موضوع هست. شواهد نشون میده و اتفاقاتی که در این چند سال اخیر به خصوص بعد از افزایش تحریم ها نشون میده، اینه که میزان آلودگی هوا در اثر استفاده از این نوع ترکیب جدید بنزین به شدت افزایش پیدا کرده و مردم بیشتر راهی بیمارستان ها میشن، به خصوص در فصل سرد. تعداد خودروها البته مهمه، چون دارن بنزین ناسالم به احتمال زیاد مصرف میکنن. یه اتفاقی هم که افتاده و معمولا ازش غفلت میشه، مسئله ماینه فنی خودروها. اصلا جوری که میدونین خودروها رو مسئله ماینه فنیش رو هر 5 سال یک بار به تعویض انداختن. قبلا سالی یک بار مجبور بودن خودروها ماینه فنی بشن، الان شده 5 سال یک بار.
اما آقای خسروی فرد، آقای احمد جلالی از کارشناسان پتروشیمی پیش از این به ما در مورد انواع سوخت در ایران مطالبی رو مطرح کردن. اگر اجازه بدید با هم به صدای آقای احمد جلالی گوش بدیم.
نرمال و هیچ مشکلی نداره، دارن مردم استفاده میکنن. نوع دومش بدیم یکی ناخالقی دارن بهش میزنن، مثلا یا توش نفت سفید یا گازوئیل اضافه میکنن که در قدیم هم بنزین بین‌راهی انجام میدادن. اینجور گازوئیلی که قیمت به نفت اضافه میکنن، در نتیجه اکتان نفت یا پایین که خب آلایندگیش خیلی زیاده برای محیط زیست. این بنزین نوع دوم هستش که الان تو بازار ایران داره عرضه میشه و مردم دارن استفاده میکنن.
و آقای احمد جلالی کارشناس پتروشیمی به رادیو فردا گفت که بنزین نوع سوم بنزینی یکی از فرآورده نفتی به نام مونومر تولید میشه.
مونومر ماده اولیه است که برای پلاستیک و محصولات پلاستیکی نایلونی استفاده میشه. مونومر اگه با یه سری ترکیبات شیمیایی دیگه تغییرش بده، میتونه از بنزین بگیره. حالا این تا مشکل برای ما به وجود میاره. مشکل اولش اینه که خب هزینه‌اش خیلی زیاد میشه با این کاری که دارن انجام میدن و آلودگی هم داره، به خاطر که دوباره اکتانش میاد پایین. اکتان بنزین معمولی باید 85 باشه، بنزین سوپر هم 90، ولی وقتی با مونومر بنزین تولید میکنن اکتانش میاد رو هلوش 60-65، در نتیجه آلودگی رو زیاد میکنن. مشکل دومش هم اینه که خود مونومر ماده اولیه هستش که برای ما سوداوری داره، ولی چون پتروشیمی ایران تعدادشون هم زیاد هستش که میتونن از مونومر استفاده کنن، تغییر کاربری دادن دارن بنزین تولید میکنن، در نتیجه اون سودا رو ما از دست دادیم. داریم باش بنزین رو تولید میکنیم که کاملا غیر اقتصادیه و برای تمام شدنش یه چیزی حدود 4-3 برابر بنزینه که
بازگردیم به صحبت پیش از اینمون با سام خسروی فرد کارشناس محیط زیست. آقای خسروی فرد، برای ما میگید که ظرفیت تهران برای تردد خودرو اصلا چقدر هست و تعداد خودروها چقدر میتونه در آلودگی هوای شهری مثل تهران مؤثر باشه؟
واقعا آمار دقیقی از میزان خودروهای در سطح شهر تهران وجود نداره. من جستجو کردم، آمار بسیار متفاوت با هم دیگه و نمیشه دقیق نظر داد. اما چیزی که مسلم هست اینه که میزان خودروهای موجود و ظرفیت به خصوص شهر تهران مطابقت نداره. یعنی اگر حتی فرض کنیم که میزان خودروها 3.5 میلیون دستگاه هست، تقریبا نزدیک به 4 برابر گنجایش ظرفیت شهر تهران این تعداد خودروها برآورد شده.
و خب احتمالاً میشه همین تعداد افزایش تعداد خودرو رو هم برای بقیه شهرها از جمله مشهد، شیراز، اصفهان و عراق در نظر گرفت.
در حال با یک نسبتی کم و بیش میشه به همین نتیجه رسید.
آقای خسروی فرد، آقای محمدرضا تابش نماینده مردم اردک در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی یه راه حل عمومی رو ارائه کردن و گفتن که اگر دولت برنامه جامعه مربوط به آلودگی هوا رو رعایت می‌کرد، اگر خودروسازان استانداردها رو رعایت می‌کردن، اگر صنایع آلاینده از مراکز شهرها خارج می‌شدن و یا کارخانه‌های دولتی که منجر به آلودگی هوا می‌شدن تعطیل می‌شدن، ما با این وضعیت مخاطره‌آمیز روبرو نبودیم. آیا واقعاً شدنیه و آیا واقعاً اگر همه این اتفاق‌ها بیفته هوای تهران و شهرهای بزرگ ما از این آلودگی خلاص خواهد شد؟
اینکه شدنی هست یعنی من فکر می‌کنم به دو موضوع بستگی داره. یکی عزم ملی، دوم مدیریت صحیح، سالم و غیر فاسد. با اجرای چنین دستورالعمل‌هایی که کمیته کاهش آلودگی هوا سالها دنبالش بود، میشه که به هوای پاک دسترسی پیدا کرد. اما اون امای همیشگی و امای بزرگ این هستش که نه عزم ملی واقعا وجود داره و نه اون مدیریت صحیح و سالم. شما ملاحظه میکنید که وقتی که دولت تعطیل میکنه اداره ها و مدرسه ها رو به دلیل آلودگی هوا، چیزی از ترافیک شهری مثل تهران کاسته که نمیشه. هیچ شاهدان عینی میگن بیشتر هم شده. یعنی در واقع مردم فکر میکنن که خب چند روز تعطیل بیایم تو خیابون و تفریح کنیم، در صورتی که اینجوری نیست. واقعا این عزم ملی رو هم باید بهش جدیتر نگاه کرد و همکاری در مسئله آلودگی هوا موضوعی است که ربطی به نامخالفت یا تایید دولت به حکومت نداره، موضوعی است که به سلامتی تک تک شهروندان بستگی داره.
عصر پنجشنبه اما باران پاییزی آسمان پردود تهران رو شست و غبار رو از سطح شهر پاک کرد. اما اگر بادهای مهربان ابرها رو به تهران نمی رسوندند، اگر باران یاری نمی کرد، شنونده خسته 75 ساله ما پشت پنجره های بسته تا کی می تونست منتظر بمونه؟ عصر جمعه دیگر رو با برنامه جامعه رادیو فردا همراه بودید. من رویا کریمی مجد از این همراهیتون سپاسگزارم. تا عصر جمعه دیگر پاینده باشید و شادمان.